الله الرحمن الرحیم. سید محمد انور حسینی هستم. بیاین مشکلات کنار بگذاریم، کدورت ها را و دوستی کنیم و از امام دوستی که امام رؤوف حضرت امام علی ابن موسی رضای پیروی کنیم و روز به روز به زندگی ها و روابط دوستانه من بیشتر اضافه بکنیم.
من یونس هستم از ولایت غزنی، ولسوالی ناهور. علاقه داشتم زیارت کنم امام رضا را. دیگه اومدیم الان اینجا زیارت کردیم. خیلی خوشحالم که در حرم امام رضا دیگه الان زیارت می‌خوایم بریم افغانستان. خیلی خوشحالم که خداوند این فرصت به ما داده که اومدیم امام رضا را زیارت کردیم. باز هم ما دوست داریم که برسیم اینجا زیارت کنیم. امیدوارم آخرین بارم نباشه. بازم خدا ما رو برسونه اینجا.
ما با زیارت امام رضا میرم دیگه، دو هفته بعد اگر هم میرم، بعد وقتا هفته یک مرتبه میرم. ما داریم نداریم یک امام رضا را داریم اینجا دیگه.
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدن و به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو، دل تنها مو آوردم با یه دنیا دلخوشی، کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی. اومدم همسایه های پاپرت رو دون بدم، دلمو رو دست بگیرم تا بهت نشون بدم، روبروی گنبدت سجده کنم سلام بدم. قصد نیستم اگه من از راه دوری اومدم بگم آفتابی و عاشقم، درست مثل جنوب با همون لهجه دریایی که میدونی تو خوب.
بله دوستان، درست است که زیارت امام رضا علیه السلام حج فقرا است، اما امام رضا علیه السلام مقصد جاماندگان کربلا هم هست، آنان که به هر دلیلی توفیق حضور در کاروان کربلا را نداشتند و دوستانشان التماس دعا گفتند و آنها را راهی کردند تا نایب الزیاره ایشان باشند. اما این دلتنگی باید تسکین داده شود و این بغض گلوگیر باید در جایی بشکند. وقتی این قدم ها به بین الحرمین نرسید و در مسیر عشق قدم نگذاشت، تنها نور امید و روشنی دل علی ابن موسی رضا علیه السلام می شود و تنها پناهگاه محضر پرمهر سلطان رؤوف. بسیاری از زائران دلشان را دخیل بستند و پنجره فولاد حضرت امام رضا علیه السلام، می گریند از شوق رسیدن و محضر مولا و ناله می زنند در مصائب زینب کبرا و حسرت می خورند به خاطر جاماندنشان از کربلا. خدا را چه دیدی؟ شاید برات کربلای سال دیگرشان و امضای امام مهربانی ها برسد. دوستان عزیز، امام رضا علیه السلام هشتمین امام شیعیان در سن 35 سالگی به امامت رسیدند. به دلیل زندانی شدن پدر بزرگوارشان امام کاظم علیه السلام در زندانهای بصره و بغداد و قطع ارتباط ایشان با شیعیان، امام رضا علیه السلام حلقه وصل امام کاظم علیه السلام با مردم بودند. دوران امامت حضرت رضا علیه السلام مصادف با حکومت 3 تن از خلفای بنی عباس یعنی هارون، امین و مأمون بود و 5 سال آخر امامت ایشان مربوط به خلافت مأمون، یکی از مکارترین و زیرکترین خلفای عباسی است. مأمون به امام رضا علیه السلام گفت که باید حتما ولایت عهدی را قبول کند. مأمون از این که به امام رضا علیه السلام پیشنهاد ولایت عهدی را داد، انگیزه های گوناگونی داشت. او به سبب کشتن برادر خود امین تا حد زیادی مقبولیت خود را در بین مردم از دست داده بود. از این رو لازم بود با بهره‌گیری از حضور امام رضا علیه السلام در حاکمیت خود و استفاده از جایگاه ایشان برای خود مشروعیت ایجاد کند. بنی عباس نیز به خاطر کشتن امین توسط او از وی دلخور بودند. لذا مأمون برای اینکه آنها را تهدید کرده و مجبور به اطاعت کند، امام را به سوی خود فراخواند. اولین عکس العمل امام رضا علیه السلام خودداری از آمدن به مرو مرکز حکومت مأمون بود، تا آنجا که مأموران مأمون امام را به اجبار به مرو بردند. اما نکته قابل توجه اینجاست که قبولی جایگاه ولایت عهدی دستاوردی بود که امام رضا علیه السلام برای جامعه اسلامی آن دوران به وجود آوردند. آن حضرت از انتصاب خود به عنوان ولیعهد در جهت شناساندن حق اهل بیت علیهم السلام و احیای دین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم استفاده نمودند. در داخل ایران و مناطق شرقی عالم اسلام، عده محدودی به صورت مستقیم یا به واسطه وکلای امام پیشین و مذهب شیعه گرایش پیدا کرده بودند و شمار زیادی از مردم از حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام شناختی نداشتند. از این رو با ولایت عهدی امام رضا علیه السلام، دوستان اهل بیت روحیه و قوت قلب گرفتند و از شدت فشارها بر آنان کاسته شد و اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم با برکت امام رضا علیه السلام همه جا به عظمت و نیکی یاد شدند و کسانی هم که از فضایل اهل بیت آگاه نبودند با آن بزرگواران آشنا شدند. جدای از آن، حضور امام رضا علیه السلام در جلسات مناظره و بحث هایی که مأمون با هدف زیر سوال بردن وجهه علمی آن حضرت برپا و در آنها از عالمان ادیان و مذاهب دیگر دعوت می کرد، مقام عظیم علمی امام رضا علیه السلام را بیش از پیش نمایان می ساخت و عالمان ادیان مختلف با دانش بی منتهای امام و تسلط ایشان به منابع دینی پی می بردند. نبرد پنهان و هدفمند امام رضا علیه السلام با ریشه های ظلم و ستم چنان مؤثر بود که پس از سالها تبلیغات منفی علیه اهل بیت پیامبر، فضل و رتبه معنوی امامان مظلوم آشکارتر شد و فضای عمومی جامعه زبان به ستایش اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ویژه امام رضا علیه السلام گشود. بدین ترتیب مأمون که در رسیدن به اهداف خود ناکام ماند و نتوانست از ولایت عهدی امام رضا علیه السلام و نزدیک کردن ظاهری خود به آن حضرت نفعی ببرد، در راه حفظ خلافت خود از به شهادت رساندن نواده پاک رسول خدا پروا نکرد. آن امام بزرگوار همچون اجداد طاهرشان در راه مبارزه با ستم به شهادت رسیدند. اما زیر بار ذلت همکاری و حمایت از حکومت جابرانه و مستبدانه مأمون نرفتند. مردم ایران مفتخر هستند که میزبان چنین شخصیت بزرگی هستند و هر روز از منبع فیض و رحمت آن حضرت بهره میبرند.
بیمنای روی تو در کعبه گل است، احرام بی صفای حرم سعی باطل است. چون چشم سوی مرو و دل سوی مشهد است، بی شک طواف گرد ذریح تو کامل است. ای آفتاب آینه دار جمال تو، منظومه ها به رؤیت شمس تو مایل است. تا نقطه رضای تو آتش گرفته ای، پرگار رسم دایره سوختن دل است. دلقعده رخت شب ماه است و آفتاب، اینجا زمین مردم خورشید محمل است. در کوی عشق شوکت شاهی نمی خرند، زائر همین که قصد حرم کرد سائل است. ما چیستیم نقطه افتاد از قلم، فعلی که وصف حالت ما نیست قابل است. ما در ردیف قافیه های تو نیستیم، در محفلی که شاعر چشم تو دعبل است. ما در میان دایر سرگشت زیستی، قفلت اگر به دل برسد کار مشکل است. شهر بهشت بوی گل عرش می دهد، دست خدا به گردن مشهد حمایل است.
دوستان عزیز، با ویژه برنامه غریب خراسان از رادیو دری مشهد مقدس و از جوار بارگاه ملکوتی آن امام همام در خدمتتان هستیم. دوستان عزیز، امام رضا علیه السلام از فضایل علمی و اخلاقی بسیاری برخوردار بودند. ایشان که از دریای بیکران علم الهی برخوردار بودند و به اخلاق نیکوی محمدی آراسته بودند، همواره بر رعایت حقوق همه اقشار جامعه تأکید می‌کردند. سلیمان ابن جعفر ابو هاشم جعفری که از راویان معتمد و نامدار امامیه به شمار می‌رود و از یاران 4 تن از امام شیعیان از جمله امام رضا علیه السلام، امام جواد علیه السلام، امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام می باشد، نقل می کند که روزی برای انجام برخی کارها خدمت امام بودم. چون کارم به پایان رسید، خواستم مرخص شوم. ولی امام فرمودند، امشب نزد ما بمان. سپس همراه امام به خانه ایشان رفتم. هنگام غروب بود و غلامان حضرت مشغول بنایی بودند. امام در میان آنها غریبه‌ای دیدند. پرسیدند او کیست؟ گفتند کارگر است و ما کمک می‌کند و به او چیزی خواهیم داد. امام رضا علیه السلام پرسیدند مزدش را تعیین کرده اید؟ گفتند خیر، هرچه بدهیم می‌پذیرد. امام ناراحت شدند و فرمودند بارها به اینها گفتم هیچ کس را برای کاری نیاورید مگر آنکه پیش از کار مزدش را تعیین کنید. کسی که بدون قرارداد و تعیین مزد کاری انجام دهد، اگر 3 برابر مزدش را بدهی، باز گمان می کند مزدش را کم داده ای. ولی اگر با او قرارداد ببندی و به مقدار معین شده پولی به او بپردازی، از تو خوشنود خواهد بود که بر اساس قرارداد عمل کرده ای و اگر بیش از مقدار تعیین شده چیزی به او بدهی، هرچند کم و ناچیز باشد، می فهمد که بیشتر پرداخته ای و سپاسگزار خواهد بود. تلاش برای امرار معاش و تأمین نیازهای خانواده یکی از مهمترین فضایل و نیکی‌هایی است که برای انسان‌های با ایمان برشمرده شده است. بر اساس تعالیم اسلام، تأمین معاش برابر با جهاد در راه خدا است و شخصی که در این راه جان خود را از دست بدهد، در پیشگاه خداوند شهید به حساب می‌آید. امام رضا علیه السلام در توصیف پاداش کارگران تلاشگر می‌فرمایند: به حقیقت کسی که در پی افزایش رزق روزی است تا با آن خانواده خود را اداره کند، پاداشش از مجاهد در راه خدا بیشتر است. این توصیه الهی امام هشتم علیه السلام در هر شرایطی کاربردی است و پرداختن به آن نیاز امروز ماست. در نظر گرفتن حقوق انسانی همه آحاد جامعه، مهمترین عامل ایجاد تعامل صحیح و سازنده اجتماعی و دینی در جامعه اسلامی محسوب می شود. کارفرمایانی که کارگری را به کار می گمارند، باید پیش از هر چیزی حقوق انسانی وی را در نظر بگیرند و رکن اصلی آن دادن حق کارگر به صورت تمام و کمال است. اسلام دین حفظ کرامت انسانی است. بر این سبب است که امام رضا علیه السلام در خصوص ارائه چنین دین عدالت طلبانه می فرمایند: اگر مردم زیبایی های سخن ما را بشنوند، جذب مکتب می شوند. بنابراین بر همه ما واجب است که حرمت کارگران را حفظ کنیم و توجه داشته باشیم که احترام به کارگران در حقیقت تکریم بندگان خداست که در راستای تأمین معاش و کسب روزی حلال تلاش می کنند.
با عرض سلام خدمت یکایک شما عزیزان، این ایام رقم رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. من کیستم گدای تو یا سامن الحجج، شرمنده خای تو یا سامن الحجج. بالله نمیرون بر بیگانگان به عجب، تا هستم آشنای تو یا سامن الحجج. باز هم جا دارد این ایام غم رو خدمت شما عزیزان، خصوصا برادران و خواهران مهاجر افغانی تسلیت عرض کنم. لذا به همین خاطر یک حدیثی از آقا تهیه کردم که خدمت شما عزیزان قرائت میکنم. آقا فرمودند درباره ایمان و تقوا که ایمان یک درجه بالاتر از اسلام است و تقوا یک درجه بالاتر از ایمان است و فرزند به آدم چیزی بالاتر از یقین داده نشده است. انشاءالله رهرو راه آن حضرت باشیم و برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. بنده سید اصغر حسینی هستم از مشهد مقدس.
میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو، دوباره بغض من شکست تو روی قلب تموم عالم، غبار عشق تو نشست تو، مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو. از همه دنیا هم بریدم، ببین آقا نامیدم، تو پناه بی پناهی، منو دریا بیومیدم بیومیدم. از همون بچگی دوچارم، وقت گره میخوره به کارم، بی هوا اسم تو میارم، شکوه امن روزگارم. مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو،
با عرض تسلیت مجدد به مناسبت سال روز شهادت امام رضا علیه السلام، در پایان این ویژه برنامه توجه شما را به حدیثی از امام رضا علیه السلام که در کتاب شریف عیون اخبار الرضا نوشته مرحوم شیخ صدوق آمده جلب می نماییم. حضرت رضا علیه السلام می فرمایند هر کس مرا با وجود دوری راه زیارت کند و از راه دور به زیارت من آید، در روز قیامت در سه موقف یاری او خواهم آمد تا او را از ناراحتی های آن حال نجات دهم. اول در آن هنگامی که نامه های اعمال از جانب راست و از جانب چپ پخش می شود، دوم در آن هنگام که از صراط می گذرد، و سوم در آن وقت که عمل او را می سنجند. تشکر میکنیم که با ما همراه بودید. روز بر شما بخیر و خدا نگهدار.
شنونده برنامه غریب خراسان بودید. همچنان از شهر مشهد در خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز هستیم. اول برنامه خدمتتون عرض کردم که امروز هنگام اذان مغرب با افق کابل ساعت 6:01:16 است. از شما عزیزان دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه گلبرگ معرفت باشین.
گلبرگ
معرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما ساکنان کوی ایمان و معرفت. سال روز شهادت هشتمین پیشوای حق حضرت امام رضا علیه السلام را به شما تسلیت و تعزیت می گوییم. امام رؤوف حضرت امام رضا علیه السلام یاریگر ضعیفان و پناه بی پناهان بود. دلها بسان کبوترانی مشتاق راهی حرم امنش می شوند و آرام می گیرند در سایه سار مهربانیش. امام رضا علیه السلام تمام مهربانی هاست.
دل از دو عالم می بره نظر امام رضا از سلطان، دل از دو عالم می بره نظر امام رضا دلهای ما رو میخره، پسر امام رضا دلهای ما رو میخره، پسر امام رضا شب ها با چشمای در تا دم دمای سر بازم هوایی میشه دلم تا میشینه رو سرم گرد و غبار حرم کرب و بلایی میشه دلم
حضرت امام رضا علیه السلام می فرمایند دوست هر کس عقل او و دشمنش جهل اوست. با هم صحبت‌های کارشناس برنامه خانم نجمه حسینیان را می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و تسلیت به مناسبت شهادت امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه السلام محضر شریف آقا و مولای من ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و شما شنوندگان عزیز و محترم این برنامه. امیدواریم در سایه الطاف الهی همواره سلامت و تندرست باشین. دوستان گرامی، همانطور که می دانید آخر سفر سال 203 هجری قمری بر روایت تاریخ مصادف است با شهادت علی ابن موسی رضا علیه السلام که آن بزرگوار بر اثر مسمومیت توسط عبدالله ابن مأمون در خراسان به شهادت می رسند. آن بزرگوار در روز 11 ذی‌القعده سال 148 هجری قمری دیده به جهان گشودند و مادر ایشان بانوی با فضیلت به نام تکتم بودند که از طرف امام موسی کاظم علیه السلام طاهره نام گرفتند. کنیه آن حضرت ابوالحسن و لقب ایشان رضا می باشد و ایشان بعد از شهادت پدر بزرگوارشان در سال 183 هجری قمری در سن 35 سالگی عهده‌دار مقام امامت و رهبری می شوند. آن بزرگوار در دوران امامتشان با خلفای عباسی همچون هارون و رشید، محمد امین و عبدالله ابن مأمون هم عصر بودند و البته آن بزرگوار تا آغاز خلافت مأمون در زادگاه خود یعنی شهر مقدس مدینه اقامت داشتند که مأمون پس از رسیدن به حکومت حضرت را به خراسان دعوت کردند و آن حضرت را به شهادت رساندند. و اما درباره تحولات عصر امام رضا علیه السلام باید خدمت شما عزیزان عرض کنیم که پس از شهادت امام موسی کاظم علیه السلام دوران آزادی نسبی و فعالیت فرهنگی و علمی امام رضا علیه السلام آغاز می شود. از این رو امام شاگردان بسیاری را در قلمرو علوم و معارف اسلامی و حقایق و تعلیمات قرآنی تربیت می کنند و شاید علت مهم این کاهش فشار از طرف هارون رشید نگرانی وی از عواقب قتل امام موسی کاظم علیه السلام بوده است که امام رضا علیه السلام توانستند به فعالیت‌های فرهنگی خودشان ادامه بدهند. و اما در دوران حکومت امین و سال‌هایی که بین مرگ هارون و حکومت مأمون فاصله شده است، برخورد میان امام و مأمون در تاریخ به چشم نمی‌خورد و امام از این فرصت‌ها نیز برای فعالیت‌های فرهنگی خودشان استفاده می‌کنند. ولی پس از به حکومت رسیدن مأمون برای غلبه مشکلات داخلی حکومت خود، او امام رضا را به مقر حکومت خود یعنی مرو دعوت میکنه تا ضمن استفاده از موقعیت علمی و اجتماعی آن حضرت کارهای امام را نیز تحت نظر خودش داشته باشه و از این طریق پیروان اهل بیت در کنترل خود داشته باشه. مأمون در ابتدا محترمانه امام را به مرکز خلافت خود دعوت میکنه، اما امام از قبول دعوت خودداری میکنن، اما به خاطر اصرار و تاکیدهای مأمون و رد و بدل شدن های نامه های بسیار، امام سرانجام همراه جمعی از آل ابی طالب به طرف مرو حرکت میکنن و آن حضرت روزی که میخواستن از مدینه حرکت بکنن خانواده خودشان را جمع میکنن و از آنها میخواین که برای او گریه بکنن و میفرماین من دیگر به میان خانواده ام بر نخواهم گشت. خدا نگهدار.
همواره در پناه خداوند متعال باشید. بدرود.
یا ذل جلال و اکرام، یا ذل جلال و اکرام، یا ذل جلال و اکرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
إن موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
با نام و یاد یگان هستی آفرین، دوستان و یاران سلام. با برنامه دیگر از مجموعه دولت عشق مهمان جمع با صفای شما هستیم. امید که در هر جایی که هستین شاد و پیروز باشین و فرصت همراهی با ما را داشته باشین. در برنامه این هفته با بررسی ساختار داستانهای طنزآمیز مولوی میپردازیم. مطالعه در عناصر سازنده هر اثر ادبی و کشف قوانین حاکم بر آن، ما را در شناخت ساختارهای درونی متن و دریافت مفاهیم بنیادی مورد نظر مؤلف یاری می‌کند. یکی از متون گرانقدری که می‌توان با بررسی عناصر سازنده آن پرداخت، مثنوی معنوی اثر شاعر و عارف نامدار زبان فارسی جلال الدین محمد بلخی است. یکی از فنون مورد استفاده مولوی در مثنوی طنز است. او بسیاری از مفاهیم و تعالیم ارزشمند و والای خود را در قالب طنز ارائه کرده است. اسماعیل امینی نویسنده کتاب خندمین ترفسانه جلوه های طنز در مثنوی را بررسی کرده است. به اعتقاد وی اگر به مثنوی با دقت نگاه کنیم متوجه می شویم که هیچ صفحه ای از مثنوی نیست که در آن طنز نباشد. بعضی طنزها خیلی ساده است و هر کسی متوجه می شود، اما بعضی طنزها این طور نیست و ممکن است حتی کسانی که بارها مثنوی را خواندند متوجه آن نشده باشند. در تمام صفحات مثنوی مولانا نگاه تنازانهی به هستی دارد. علتش هم این است که از جایی که مولانا به انسان نگاه می کند، از آنجا کارهای انسان از نظر مولانا یک قسم شوخی به نظر می آید. از نظر مولانا همه کارهای ما خنده دار است، هم کارهای خطا، هم سایر کارهای ما. مولانا وضعیت فعلی انسان را با شرایط آرمانی انسان مقایسه می کند و تناقض را نشان می دهد و از این جهت وضعیت فعلی انسان برایش خنده دار است. به همین خاطر هیچ کس از گزند شوخی های مولانا در امان نیست. نظریه پردازان و منتقدان در بررسی عوامل دخیل در طنز مؤلفه های متعددی را شناسایی کردند. آنها موارد مهمی چون ربط دادن دو موضوع غیر مرتبط با هم، غیر منطقی جلوه دادن یک نتیجه گیری، تضاد مطلب با باورها و سنتها و وارونه تعریف کردن مفاهیم را از عوامل شکلگیری طنز در آثار ادبی دانستند. مولانا جلال الدین محمد بلخی را باید قصه پرداز حرفه‌ای به شمار آورد که با دخل و تصرفاتی خاص روایت‌های نوینی از قصه‌های قدیم ارائه کرده است. او در این زمینه از شکل‌های روایی قرآن کریم و شگرت‌های قصه پردازی آثاری چون کلیله و دمنه بهره گرفته است. علاوه بر آن مولوی خود نیز صاحب فنونی ابتکاری است که نتیجه کار او را با پیشینیان، هم عصران و حتی داستان پردازان بعدی هم متمایز کرده است. زمانی که با بررسی دقیق فنون قصه پردازی مولانا می پردازیم، در میابیم که او در این کار از مؤثرترین و زیباترین فنون بهره گرفته است. یکی از این موارد استفاده از شگردهای مختلف در خلق آثار طنزآمیز است. در مثنوی با انواع مختلف طنز، لطیفه، هزل، تیبت و فکاهه روبرو هستیم و گاه در داستانی واحد رد پای همه اینها را میتواندید. دلیل این امر آن است که مولانا هرگز خود را در بند ابزار کار محدود نمی کند و با توجه به کار آمدی هر شیوه به تناسب از آن بهره می گیرد. از این روز که می گوید هزل تعلیم است، آن را جد شنو، تو مشو بر ظاهر هزلش گرو. هر جدی هزل است پیش هازلان، هزل ها جد است پیش عاقلان. مولانا معتقد است که خوب یا بد بودن جد و هزل به کیفیت کاربرد آنها و ظرفیت مخاطب بستگی دارد. بنابراین هزل نیز میتواند مفید و سازنده باشد، به ویژه این که مخاطبان اصلی داستانهای عارفانه مخصوصاً حکایتهای مثنوی عامه مردم بودند و عامه مردم نیز به شنیدن جد آمیخته به هزل راغبتر هستند. مولانا با شناخت درستی که از مخاطبان خیش داشته شیوه هزل را با مضامین جدی در آمیخته است. این روش همان است که در کتاب کلیله و دمنه نیز کاربرد دارد و بدون شک مولانا که از محتوا و روش‌های تعلیمی کلیله و دمنه متأثر بوده، فنون داستان پردازی و شیوه‌های بیانی آن را نیز به کار بسته است. از آنجا که عرفا در آثار خود قصد تهذیب نفس مخاطبان خود را دارند و بیشتر تعلیماتشان متوجه ابعاد شخصیت فردی، امور درونی و سلوک معنوی انسان هاست، در طنزهایشان نیز غالباً روی کردی درونگرایانه را دنبال می کنند. به همین دلیل در آثارشان کمتر به مسائل اجتماعی و زندگی عادی می پردازند. اما مولانا از جمله معدود عرفایی است که ارتباطی عمیق میان عالم درون و دنیای بیرون یافته است. به همین دلیل شیوه های تعلیماتی او بعدی عام‌تر و اجتماعی تر دارد. تجلیات این امر را به بهترین وجه در عناصر تناقض‌آلود طنزهای او می توان یافت. به اعتقاد مولوی پژوهان، با مطالعه طنزهای مثنوی علاوه بر آشنایی با شیوه سلوک عرفانی مولانا و مقولاتی چون نقد انحرافات فکری، رفتاری و اخلاقی گروه‌های مختلف مردم و نیز نقد مفاهیمی چون جهل، غفلت، ریاکاری، فقر اقتصادی و فقر فرهنگی میتوان دست یافت. حکایت طنزآمیز مثنوی در شکل‌های مختلفی ظهور می‌یابد، اما در نگاهی کلی‌تر می‌توان دو نوع حکایت طنزآمیز را شناسایی کرد. نوع نخست، حکایت‌هایی که جوهر طنز در بافت داستان‌ها پنهان است. در این گونه طنز، تشخیص و جدا کردن عناصر طنزآفرین دشوار است. قصه شکار شیر و گرگ و روباه که در دفتر اول مثنوی آمده این گونه است. در این داستان گرگ در حضور شیر تملق نمی گوید و کشته می شود، ولی روباه چاپلوسانه حق خدمت را به جا می آورد و به منزلت دست می یابد. در این گونه حکایت ها مولوی کلام خود را با تناقض هایی که در ضمن حکایت بیان می کند طنزآمیز کرده است. دسته دیگر از حکایات طنزآمیز مولوی داستان هایی است که عناصر طنزشان را هم در رو ساخت و هم در محتوای قصه میتوان مشاهده کرد. این دسته از داستان‌های طنزآمیز مولوی حجم قابل توجهی از مثنوی را به خود اختصاص دادند. داستان عالمی که باید به کسب علم بپردازد، اما به ظاهر آرایی و عوام فریبی روی می‌آورد در دفتر چهارم، و پهلوانی که باید سمبل شجاعت و بیباکی باشد اما با نیش سوزنی از پا در می‌آید در دفتر اول مثنوی از آن جمله‌اند. با نقل حکایت این پهلوان سخن را در این قسمت به پایان میبریم و ادامه آن گفتار را در برنامه آینده پی میگیریم. با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست، جناب آقای سهیل قاسمی.
ای یوسف خوشنام ما، خوش می روی بر بام ما، انا فتحنا السلا، باز آز بام از در درا. ای بحر پر مرجان من، والله سبک شد جان من، این جان سرگردان من از گردش این آسیا. ای ساربان با قافله مگذر، مرو زین مرحله، اشتر بخوابان هین هله، نز بهر من بهر خدا. نی نی برو مجنون برو، خوش در میان خون برو، از چون مگو بی چون برو، زیرا که جان را نیست جا. گر غالبت در خاک شد، جان تو بر افلاک شد، گر خرقه تو چاک شد، جان تو را نبود فنا. از سر دل بیرون نی، بنمای رو کائینه ای، چون عشق را سرفتنه ای، پیش تو آید فتنه ها. گویی مرا چون می روی، گستاخ و افزون می روی، بنگر که در خون می روی، آخر نگویی تا کجا. گفتم کز آتش های دل، بر روی مفرش های دل، می غلط در سودای دل، تا بحر یفعل ما یشا. هر دم رسولی می رسد، جان را گریبان می کشد، بر دل خیالی می دود، یعنی به اصل خود بیا. دل از جهان رنگ و بو گشت گریزان سو به سو، نعره زنان کان اصل کو، جام دران اندر وفا.
دست بنه بر دلم از غم دل بر مپرس، از غم دل بر مپرس، چشم من اندر نگر، از می و ساغر مپرس، از می و ساغر مپرس، جوشش خون را ببین از جگر بس تمازم طره کافر مپرس.
و اما یک حکایت بشنویم از مثنوی. این حکایت بشنو از صاحب بیان، در طریق و عادت قزوینیان، بر تن و دست و کتف ها بیگزند، از سر سوزن کبودی ها زنند. سوی دلاکی بشد قزوینی، که کبودم زن بکن شیرینی. پهلوانی قزوینی نزد خالکوبی رفت و از او خواست که نقش شیری را بر بدن او خالکوبی کند. او همچنین گفت: چون من صفت شیر جیان را دارم و طالع من نیز شیر است، نقش زیبایی از شیر را بر بدنم خالکوبی کن تا مظهری از صفات درونی خود من باشد. همچنین از او خواست تا این نقش را بر پشت و بازوی او حک کند تا با آن در مبارزه و رزم قوی شود و هراس شیر در دل دشمنانش افتد. گفت: چه صورت زنم ای پهلوان؟ گفت: برزن صورت شیر جیان. طالعم شیر است، نقش شیر زن، جهد کن رنگ کبودی سیر زن. گفت: بر چه موضعت صورت زنم؟ گفت: بر شانگه هم زن آن رقم، تا شود پشتم قوی در رزم و بزم، با چنین شیر جیان در عزم جزم. استاد خالکوب کار خود را آغاز کرد. با اولین ضربه سوزن فریاد پهلوان بلند شد و شروع به ناله و زاری کرد و از خالکوب پرسید که: مگر چه نقشی میزنی که این همه دردناک است؟ خالکوب گفت: همان گونه که خودت خواستی، نقش شیر. پهلوان قزوینی پرسید: از کجای شیر شروع کرده ای؟ خالکوب گفت: از دم شیر آغاز کردم. پهلوان از او خواست تا دم شیر را رها کند و قسمت دیگری را خالکوبی کند. چون که او سوزن فرو بردن گرفت، درد آن در شانگه مسکن گرفت. پهلوان در ناله آمد: کی سنی، مرمرا کشتی، چه صورت میزنی؟ گفت: آخر شیر فرمودی مرا. گفت: از چه عضو کردی ابتدا؟ گفت: از دمگاه آغازیدم. گفت: دم بگذار ای دو دیدم، شیر بی دم باش گو ای شیر ساز، که دلم سستی گرفت از زخم گاز. خالکوب به سراغ نقش زدن بخش دیگری از بدن شیر رفت و شروع به خالکوبی کرد. پهلوان از شدت درد و سوزش سوزن فریاد کرد و از خالکوب پرسید: این کدام قسمت شیر است؟ او گفت: گوش شیر را نقش می کنم. مرد از او خواست که آن را همراها کند و به سراغ قسمتی دیگر برود. جانب دیگر گرفت آن شخص زخم، بی محابا و مواسایی و رحم. بانگ کرد او کین چه اندام است از او؟ گفت: این گوش است ای مرد نکو. گفت تا گوشش نباشد ای حکیم، گوش را بگذار و کوته کن گلیم. جانب دیگر خلش آغاز کرد، باز قزوینی فغان را ساز کرد. خالکوب به سراغ قسمتی دیگری از بدن شیر رفت و باز ناله و فریاد پهلوان بلند شد. خلاصه هر جا را که خالکوب میخواست نقش کند، پهلوان از او میخواست که از آن قسمت صرف نظر کند. خالکوب از این کار عصبانی شد و گفت مگر می شود کسی بخواهد که نقش شیر بر بدنش خالکوبی شود اما دم و سر و شکم شیر را نخواهد؟ بر زمین زد سوزن از خشم استاد، گفت در عالم کسی را این فتاد؟ شیر بی دم و سر و اشکم که دید؟ این چنین شیری خدا کی آفرید؟ چون نداری طاقت سوزن زدن، از چنین شیر جیان پس دم مزن. سپس مولوی توصیه می کند که اگر تحمل درد و رنج را نداری و اگر مستعد پذیرش درد نیستی، خود را و دیگران را میازار. آماده درد شو تا بتوانی وارد میدان زندگی شوی و زخمهای بزرگتر را تحمل کنی. ای برادر صبر کن بر درد نیش، تا رهی از نیش نفس گبر خیش. گر همی خواهی که بفروزی چو روز، هستی همچون شب خود را بسوز. دوستان عزیز، سپاس که صمیمانه با برنامه دولت عشق همراه بودید. انشالله که از شنیدن برنامه این هفته و شنیدن غزلیات شورانگیز حضرت مولانا لذت برده باشید. ادامه سخن را با برنامه هفته بعد موکول میکنیم. اگر مایل بودید از طریق سایت هم میتوانید شنونده برنامه باشید. parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود. بسیار سپاسگزاریم از تک تک شما عزیزان که همراه هستید با نشرات نیمروزی رادیو دری به ساعت 1:46 با وقت ایران و 2:46 با وقت افغانستان رسیدیم. بسیار خوشحالیم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. شما دوستان عزیز میتونید از طریق دو شماره پیامک 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان با ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خودتان را با ما در میان بگذارید. شما دوستان عزیز میتونید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز، برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز و همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن هستند. دوستان عزیز، شما میتونید برنامه های رادیو دری را بر روی سایت هم بشنوید. آدرس ما parstoday.com/dari هست. اگر به هر دلیلی نتونستید برنامه مورد نظر خودتان را در ساعت خودش و سر زمانش بشنوید، میتونید به سایت آدرسی که خدمتتان عرض کردم مراجعه بکنید و برنامه را در اونجا پیدا بکنید و برنامه مورد نظر خودتان را بشنوید. Thank you.
یک بار دیگر فرا رسیدن سال روز شهادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام را خدمت یکایک شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و از مشهد و رضا نایب زیاره همه شما عزیزان هستیم. امیدواریم که عزاداری های شما در این روزها و شبها مورد قبول بگیره. این روزها مشهد حال و هوای دیگری داره و خیلی از زائران با پای پیاده یا با وسیله شخصی خودشان و یا با کاروانها به مشهد آمدن تا عرض ارادت بکنن خدمت امام هشتم شیعیان امام رضا علیه السلام. طاعت همه شما عزیزان مقبول، عزاداری هایتان مقبول و از همه شما التماس دعای خیر داریم در این روزها و شبها. دوستان عزیز، همکارانم در برنامه در وادی نور آماده هستند که این برنامه را به مدت 45 دقیقه تقدیم حضور شما بکنند. دعوت میکنم که همراه باشید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
مهربانا، ای آن که با اراده تو قلب انسان تپیدن آغاز می کند، ای آن که با تقدیر حکیمانت با آخرین نفس مرغ جان از قفس تن با پرواز می آید، و ای آن که زبان از تو گویا می شود و جهان از فروغ تو گرم و پویا با نام و یاد تو آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام تقدیمتان میکنیم دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، یاران همدل. در ابتدای برنامه تسلیت و تعزیت عرض میکنیم سال روز شهادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام را به همه شما عزیزان.
ای غریب خراسان، سید یار زادان، داغ تو بر دل ما، چشم ما بر تو گریان، چشم ما بر تو گریان، داغ تو بر دل ما، چشم ما بر تو گریان.
یا علی ابن موسی رضا، یا علی ابن موسی رضا، یا علی ابن موسی رضا، یا علی ابن موسی رضا.
برنامه در وادی نور را تقدیمتان میکنیم. از رادیو دری خوشحال هستیم که در کنار ما هستین. میتونین با برنامه خودتان پیام بدین 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. برنامه را بشنوید با این بخشا.
قرآن و اطرت.